علم و ورزش. این برنامه فیزیولوژی ورزشی.
با نام و یاد خدا عرض سلام به شما شنوندگان پر انرژی و همراهان همیشگی برنامه علم و ورزش از رادیو ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و با برنامه دیگر از دنیای علوم ورزشی همراه شما در این نیم ساعت پیش رو هم. در این برنامه سراغ یکی از موضوعات مهمی رفتیم که شاید شنیدنش برای خیلی ها تعجب برانگیز باشه. آیا ممکنه ورزش، همین حرکتی که برای همه توصیه میشه، گاهی برعکس عمل کنه و متابولیسم بدن رو کند کنه؟ شاید شما هم مثل خیلی ها ماهاست تمرین میکنید، کالری کم میکنید، ولی نه تنها وزنتون کم نمیشه بلکه احساس میکنید که خسته اید، بدنتون پف داره و هیچ خبری از اون متابولیسم فعال و پر انرژی نیست. همراه میشیم با کارشناس فیزیولوژی ورزشی برنامه و این موضوع رو از پایه باز میکنیم. پس اگر شما هم دنبال یک متابولیسم فعال و متعادل هستید، بدنی سالم میخواید و ورزشی هدفمند، این برنامه رو از دست ندید و با من همراه باشید. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر علیرضا حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همکاران و محترم و تمام شنوندگان عزیز رادیو ورزش. بعد در خدمت شما هستم برای پاسخگویی به سوالات.
آقای دکتر، خیلی ها حالا طبق اون مقدمات صحبتمون میبینیم که برای ورزش توصیه میکنن که کمک میکنه به متابولیسم بدن و متابولیسم بدن رو تغییر میده، اما من میخوام خلاف این رو از شما سوال بکنم، آیا ورزش میتونه جایی باشه که متابولیسم رو مختل بکنه، کند بکنه و برای کسی برعکس جواب بده؟ حالا یا به جای بهبود باعث اختلال در متابولیسم بشه؟ اینو از زبان شما میخواییم بشنویم.
متشکرم. بله، سوال جالب و چالش برانگیزه. همونطور که جناب عالی فرمودید، خب به طور پیش‌فرض و پیش‌فرض اینطوری هست که ورزش باعث بهبود متابولیسم بدن میشه. اساسا یکی از اهداف ورزش و فعالیت منظم بدنی این هست که متابولیسم بدن ما تنظیم بشه و ما رو از حالت سلامتی خارج نکنه، یا اگر در شرایط بیماری وجود داریم متابولیسم ما رو به حالت بهینه برگردونه. اما بله، در شرایطی امکان داره که ورزش اگر طبق مواردی که عرض می‌کنیم انجام نشه، متابولیسم رو برعکس بکنه و خلاف اون چیزی که ما انتظار داریم، بدن ما رو ببره به شرایط متابولیسمی بیماریزا یا غیر طبیعی و خطرناک.
بله، آیا ویژگی‌های فردی مؤثر هست یا نوع تمرینات تأثیر می‌ذاره؟ چه عواملی دخیل هستند در این قضیه؟
بله، عوامل مختلفی در تنظیم متابولیسم بدن دخالت داره، از جمله اینکه وضعیت بیماری و سلامتی فرد در این زمینه بسیار می‌تونه مفید و مؤثر باشه. به این معنی که خب در شرایطی که احتمالاً خیلی از ماها تجربه کردیم، مثلا در شرایطی که ما دچار مثلا سرماخوردگی هستیم در مرحله اولیه‌اش، مخصوصا اگه تمرین اونم تمرینات با شدت بالا انجام بشه، خب متابولیسم بدن ما رو مختل میکنه. همینطور اگه تغذیه ما متناسب نباشه با شدت و نوع تمرینمون، این هم میتونه ما رو از حالت متابولیسمی طبیعی و بهینه خارج بکنه. عوامل متعدد دیگه هست که میتونیم از جمله به شرایط آب و هوایی اشاره کنیم. مثلا الان که ما در شرایط گرم آب و هوایی در تابستان هستیم، تمرین در شرایط بسیار گرم در آب و هوایی که احتمالاً رطوبتش بالاست، دماش بالاست و تمرین با شدت بالایی انجام میشه، میتونه متابولیسم ما رو به شرایط خطرناکی نزدیک بکنه. به خاطر همین گفت توصیه میشه با در شرایط آب و هوایی مناسب تمرین بشه. از جمله عوامل دیگه میتونه خود تمرین باشه، یعنی صرف نظر از وضعیت فرد، وضعیت تغذیه و شرایط آب و هوایی، اگه تمرین در شرایط نامناسبی انجام بشه، به عنوان مثال اگه شرایط بین استراحت و شدت تمرین به صورت بهینه انجام نشه، یعنی فرد استراحت کافی نداشته باشه و شدت تمریناتش بیشتر از استراحتی که مورد نیاز هست انجام بشه، میتونه بله متابولیسم ما رو برعکس بکنه و اتفاقا اختلال در متابولیسم ایجاد بکنه و خلاف اون چیزی که ما انتظار داریم، یعنی بدن ما رو به شرایط بیماریزایی نزدیک بکنه.
این همین عامل التهابی مثل کورتیزول میتونه براش مؤثر باشه که بگیم به واسطه افزایش کورتیزول التهابات افزایش پیدا میکنه و میتونه تاثیرگذار باشه روی متابولیسم.
بله مسلما، خب ما وارد مکانیزمش نشدیم ولی فرمایش جناب علی درست هست. اگر در شرایطی که عرض کردم چند ثانیه قبل، مثلا در شرایطی که بدن ما دچار التهاب هست که معمولا در شرایطی مثل حالا مثلا سرماخوردگی، یا ما همه کرونا رو پشت سر گذاشتیم، در اون شرایط که عوامل التهابی در بدن سطحش افزایش پیدا میکنه و به تبعش معمولا کورتیزول هم افزایش پیدا میکنه،
بله،
تمرین در این شرایط میتونه وضعیت متابولیسمی ما رو بهتر بکنه و ما رو بیشتر به سمت کاتابولیسم ببره، در حالی که ما انتظارمون از ورزش در نهایت این هست که آنابولیسم افزایش پیدا بکنه.
بله، آنابولیسم هم که به معنای ساخت هستش دیگه.
بله، خب من باید ابتدا میگفتم که معمولا متابولیسم ما به دو بخش آنابولیسم و کاتابولیسم تقسیم میکنیم، مجموعه این میشه متابولیسم، که خب در هنگام ورزش اساسا ما دچار کاتابولیسم میشیم و انتظار هم همین هست که ما بدن رو به صورت هدفمند وارد یه شرایط کاتابولیک بکنیم که در زمان استراحت و ریکاوری بعد از تمرین بدن ما بره به سمت شرایط آنابولیسم.
بله،
این حالت بهینه و ایدئال ورزش هست. به عبارت نسبت آنابولیسم به کاتابولیسم تعیین کننده وضعیت متابولیسمی ما هست که این برایند باید به نفع آنابولیسم پیش بره.
درسته. افرادی که کاهش ناگهانی وزنی رو در برنامه‌شون دارن، یعنی یه دفعه سراغ رژیم‌های سخت میرن، حالا چه به واسطه ورزش چه به واسطه رژیم های غذایی، چه پیامد متابولیکی برای اونها ایجاد میشه؟
ببینید در مورد شرایط کاهش وزن اگه بخوایم صحبت بکنیم، بله کلیتش اینجوری است که ما باید تعادل انرژی رو مد نظر قرار بدیم، یعنی مهمترین مسئله اینه. حالا ما وارد وضعیت بیمار اینها نمیشیم که در عهده تخصص و توانایی بنده نیست. در این شرایط عادی که فردی دچار اضافه وزن یا چاقی هست، اگه بخواد وزنش رو کم بکنه، طبیعتاً مهمترین مسئله تعادل انرژی هست. این تعادل انرژی باید منفی باشد، به عبارتی بیشتر از اون چیزی که فرد دریافت میکنه باید از طریق ورزش و فعالیت بدنی منظم سوزانده بشه. خب این روند طبیعی و فیزیولوژیک هست که ما انتظار داریم با استفاده از این الگوی هزینه انرژی منفی فرد به سمت کاهش وزن مفید پیش بره. اما میبینیم که افراد با پیروی از رژیم‌های غیر علمی و بعضاً خیلی سخت و شدید بدنشون رو دچار تعادل انرژی بسیار منفی میکنن.
درست.
بنابراین در اثر این روش‌های غلط تمرینی یا رژیم غذایی مواد مغذی هم به بدنشون نمیرسه. این شرط کاتابولیسم میتونه اندام‌های حیاتی بدن مثل مغز، قلب، کلیه و عروق رو تحت تاثیر منفیش قرار بده. بنابراین با استفاده از یک الگوی رژیم غذایی مناسب و تمرین بهینه زیر نظر متخصصین مربوطه میتونیم بدن رو ببریم به شرایط بهینه کاهش وزن. این در مورد افزایش وزن هم صادق هست.
بله،
که افرادی که دچار کمبود وزن هستن میخوان با استفاده از یک رژیم غذایی و برنامه تمرینی منظم افزایش وزن بگیرن هم صادق. اونها هم باید تمرین و رژیم غذاییشون رو به نحوی تنظیم بکنن که دچار تعادل انرژی مثبت بشوند، که البته همونطور که حتما شما تایید می‌فرمایید و شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، چه افزایش وزن کاهش وزن بدون در نظر گرفتن برنامه تمرینی معمولا محکوم به شکست هست.
بله،
بنابراین زیر نظر متخصص تغذیه، زیر نظر متخصص علم تمرین علوم ورزشی، میتونیم وضعیت متابولیسممون رو به سمت بهینه پیش ببریم که هدف همه اینها در نهایت حفظ یا ارتقاء سطح سلامت جسمی و به تبعش روانی بدن.
در مورد سوء تغذیه به نوعی بخوایم بگیم، یا اون هشداری که بدن به خودش میده که دچار سوء تغذیه شدی، حالا چه از لحاظ اینکه یهو بخواد وزنی افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا بکنه، اون آلارمه باعث میشه که متابولیسم دچار یه سردرگمی بشه. پس میتونیم به این نتیجه برسیم که میتونه متابولیسم حتی کند بشه با توجه به این شرایط؟ میشه در یک بازه زمانی این متابولیسم افزایش پیدا کنه اما از یک جایی تغییرات دیگه فاحش نباشه و عملا کند بشه و اون متابولیسم دستخوش تغییر قرار بده، درسته؟
بله، فرمایش شما کاملا متینه و خوب شد به این مسئله اشاره کردید که افرادی که حالتون بحث کاهش وزن شما مطرح کردید، افرادی که مبادرت میکنن به کاهش وزن حتی بر اساس اصول علمی، معمولا ابتدای استفاده از این برنامه تمرینی و تغذیه کاهش وزن مطلوب و مورد انتظار هست. بعد از مدتی بدن به یک حالت مقاومت میرسه و این سوال برای افراد پیش میاد که من که سبک زندگیمو تغییر ندادم، همون رژیم غذایی رو دارم، همون سطح تمرین رو دارم، ولی دیگه وزن من کاهش پیدا نمیکنه. این مکانیزم طبیعی و فیزیولوژیک بدن هست که شروع میکنه به مقاومت و بنابراین متابولیسم رو در اون حد حفظ میکنه. اساساً بدن ما برای بقا داره تلاش میکنه به عنوان یک ارگانیسم و وقتی که شما بدنتون رو هدفمند دچار کاهش انرژی دریافتی میکنید از طریق کاهش رژیم غذایی یا افزایش سطح فعالیت بدنی، این یه آلارمی به بدن میده که بدن احساس میکنه دچار خطر شده، بنابراین برای حفظ بقای خودش شروع میکنه به مقاومت در برابر کاهش وزن و این امر طبیعی هست. و اینجاست که خیلی یا کم حوصله میشن، مبادرت میکنن به استفاده از رژیم های خیلی شدید. رژیم های خیلی شدید غذایی یعنی کاهش کالری دریافتی بسیار شدید، یا بعضا روی میارن مثلا به روش هایی مثل استفاده از مقدار زیاد مایعات در روز، یا از اون طرف مبادرت میکنن به تمرین خیلی شدید، یا در بدترین حالت که متاسفانه خیلی داریم میبینیم شروع میکنن به استفاده از داروهای کاهش دهنده وزن. خب هیچ کدوم از اینها علمی نیست و همه اینها خلاف اون چیزی است که ما از متابولیسم طبیعی بدن انتظار داریم و برخلاف انتظار ما که هدف از این بهبود متابولیسم حفظ سلامتی هست، این رژیم ها و این رفتارهایی که اسم بردیم برخلاف اون انتظار ما ممکنه فرض شده کاهش وزن بشود مثلا با استفاده از بعضی از داروهای چربی سوز یا مکمل ها، اما اون هدف نهایی و پایی که حفظ سلامت هست مسلما به دست نمیاد. ما کاهش وزن یا افزایش وزن رو به هر قیمتی نمیپذیریم.
علم و ورزش.
آقای دکتر، یک مثلثی در ورزش وجود داره، خواب کافی، تغذیه مناسب و برنامه تمرینی مناسبی که فرد داشته باشه تا بتونه به اون نتیجه برسه. آیا افرادی که خواب نامناسب دارن اون هم میتونه روی متابولیسم تأثیر بذاره و متابولیسم رو کند بکنه؟
بله، کاملا درسته. شما به خوبی به هرم عمل کرد که البته به عنوان هرم سلامتی هم مسئله اشاره کردید که سه ضلع اصلی تمرین، تغذیه و استراحت داره. این اضلاع باید از یک تعادلی برخوردار باشن. خیلی از متخصصین پایه این هرم یا قاعده این هرم رو استراحت در نظر میگیرن، میگن در سایه یک استراحت مناسب و دو تا ضلع دیگه تمرین و تغذیه هست که ما میتونیم اون اهداف ورزشی و سلامتیمون دست پیدا بکنیم. در بسیاری از افراد این هرم معمولا رعایت نمیشه و تحقیقات نشون داده افرادی که استراحت کافی نمی کنن، افراد معمولی رو عرض می کنم نه خود ورزشکاران، افراد طبیعی که استراحت کافی ندارن معمولا دچار اضافه وزن می شوند و این متابولیسم به نفع حفظ سلامتی پیش نمیره. به خاطر همین برای افرادی که هدفشون بهبود یا حفظ سلامتیشون و مهمتر از همه کاهش وزنشون هست، خواب یک جنبه بسیار مهمی از اون ضلع دستیابی به این هدف هست.
میتونه روی ساعت شبانه روزی ورزش هم بگیم این اثر وجود داره؟ مثلا ساعت نامناسبی برای ورزش حتی انتخاب بشه؟
بله. خب سرکار خانم دکتر، مهمترین مسئله در مورد انتخاب ساعت، خب طبیعیه که توجه به سیکل طبیعی هورمون‌های بدن هست که تقریبا اتفاق نظر وجود داره که برای تمرینات متوسط تا شدید حوالی غروب که الان میشه حدود ساعت 6 بعد از ظهر بهترین زمان برای تمرینات شدید هست. هرچند هیچ اشکالی نداره مصابه زود اول وقت هم یه تمرین سبک با تاکید بر بخش حوازی انجام بدیم.
بله.
اما از این مهمتر مسئله بی‌نظمی در تمرین هست که افراد از یک الگوی منظم در تمرین تبعیت نمی کنن یا به طور منظم تمرین نمی کنن، یه روز تمرین می کنه، دو روز تمرین نمی کنه، یه هفته تمرین می کنه، یه هفته تمرین نمی کنه، یا اگر روز هفتگی به صورت منظم تمرین می کنن مثلا 3 یا 4 روز، این 3-4 روز رو در ساعات مختلف تمرین می کنن. خب این طبیعتا با اون سیکل طبیعی سازگاری های هورمونی و سیکل هورمون ها مغایرت داره و بدن رو دچار یک سردرگمی میکنه. بنابراین توصیه اکید بر این است که یه نظمی بدیم به تمرینمون، یه نظم بدیم به استراحتمون، بذاریم بدن خودش رو بر اساس این نظمی که ما بهش القا میکنیم تنظیم بکنه هورمون ها رو، سیستم غدد درون ریز رو، سیستم عصبی رو، و طبیعتاً ما بریم به سمت یک متابولیسم بهینه.
بله، به این موضوع داشتین اشاره میکردید، یاد یه مقاله افتادم آقای دکتر، گفته بودش که برای افرادی که ورزش رو در حالت ناشتا انجام میدن به خصوص در بانوان، گفته بودش که این نوع تمرینات میتونه باعث افت قند خون بشه، حتی باعث افزایش کورتیزول بشه که خود همون میتونه روی متابولیسم تأثیر بذاره و متابولیسم رو کند بکنه.
کاملا درسته خانم دکتر، این مدتی بود که به قول این امروزی ها ترند شده بود در فضای مجازی که برای کاهش وزن مخصوصا صبح زود ناشتا میرفتن شروع میکردن به دویدن یا تمرینات هوازی.
بله.
خب اختلاف نظرهای البته و تناقضاتی در مقالات تقریبا به چشم میخوره، ولی بله. برایند بخوایم برای عموم شنوندگان عزیز برام بکنیم اینه که توصیه نمیشه شما برای کاهش وزن یا بهبود متابولیسم به صورت ناشتا بعد از 8 یا 10 ساعت که معمولا ما ناشتا هستیم شروع کنیم به تمرین. همین که شما میفرمایید این کاهش قندی که در شروع تمرین اتفاق میفته میتونه بدن ما رو به سمت شرایط کاتابولیسم پیش ببره.
بله.
و اون تنظیم طبیعی بدن رو خارج بکنه، برخلاف اون چیزی که فرد فکر میکنه که اگه با معده خالی یا با سطح پایین گلوکوز خون شروع کنه به تمرین از ذخایر چربی بدن سوخته میشه و کاهش پیدا میکنه، خب در عمل این اتفاق نمیفته. بنابراین این به نظر میرسه یک باور غلطی هست که باید ازش پرهیز بکنیم.
درسته. در خصوص ورزشکارهای حرفه‌ای بپرسیم آقای دکتر، چرا اونها هم گاهی از مواقع دچار افت متابولیسم میشن؟
بله خب ببینید این شایع هست. من اخیراً یه ورزشکار ملی پوشی داشتم که اتفاقاً مراجعه کرد و همین مسئله رو مطرح کرد. چندین عامل میتونه در این کاهش قند خون یا که اصطلاحاً به صورت عامیانه به صورت بیحالی یا غش یا خستگی مفصل نشون میده نقش داشته باشه. ببینید یکی از مهمترین مسائل همین که جناب علی اشاره کردید در این مورد ورزشکار خاصی که من خدمتتون مثالش رو عرض کردم، بررسی ما نشون داد که خواب ایشون مناسب نیست.
درست.
ایشون دیر وقت کار میکنه، تا آخر وقت معمولا بعد از ظهر، بعد با یک شرایط بدنی خسته شروع میکنه به تمرین شدید، خب تغذیهش مناسب نیست و بعد ایشون نمیتونه استراحت کافی داشته باشه و این سیکل معیوب کار روزانه زیاد، تمرین سنگین، عدم خواب باعث میشه که ایشون مدام دچار بیحالی بشه و علارغم این که داره تمرین میکنه ما افزایش عمل کرد رو نبینیم. در مورد ورزشکار حرفه‌ای میدونیم فقط یک معیار ما داریم بعد از سلامتی و اون میشه عمل کرد. ما باید عمل کرد رو در اثر تمرین مشاهده بکنیم.
درسته.
در مورد ورزشکار و خیلی از ورزشکارا مشاهده نمیشه. پس یکی از مهمترین عوامل میتونه خواب ناکافی باشه. عامل بعدی که خب اینم اخیراً خیلی توی مقالات بهش اشاره شده و تجربه میدانی ما هم این نشون میده، مصرف مایعات و نوشیدنی در حین تمرین است که مخصوصا الان که تابستانه خب خیلی این مسئله داره پررنگ میشه.
بله.
من یادم از شاید مثلا 3 دهه قبل در بعضی از حتی منابع علمی ما اشاره شده بود که بهترین نوشیدنی موقع تمرین آب هست. الان میدونیم که خب این تقریبا رد شده. آب نوشیدنی کاملا مطلوبی برای حفظ آبگیری بدن مخصوصا در موقع تمرین نیست. یک الکترولیت ورزشی که من تاکید میکنم حتما لازم نیست که به صورت تجاری تهیه بشه، یه الکترولیت ورزشی به طور ساده محلول قندی نمکی خیلی ساده میتونه به حفظ و به کاهش خستگی در موقع تمرین کمک بکنه و به حفظ آبگیری. و بعضی وقتا که مراجعه میکنیم به ورزشکاران میبینیم که یا آب به اندازه کافی مصرف نمی کنن بنابراین موقع تمرین دچار کاهش عمل کرد و خستگی زود دست میشن، یا فقط آب مصرف میکنن که خب این خودش نیازمنده به نظرم یک جلسه دیگه که کلا در مورد مصرف آب و نوشیدنی موقع ورزش صحبت بکنیم.
حتما.
و فکر میکنم شاید شنوندگان شما شنیده باشن اخیراً یه ورزشکار اصلاً که میگم حدوداً یه ماه پیش ورزشکار حرفه‌ای در یکی از کشورهای توسعه یافته بعد از یک تمرین شدید در اثر مصرف بسیار زیاد آب دچار مرگ شد.
درسته.
بنابراین ما آب حتماً الگوی خاصی و علمی داره برای مصرف. بعدش میشه نوع نوشیدنی که باید موقع ورزش، مخصوصا ورزشی که الان در هوای گرم ما داریم انجام میدیم، باید در موردش صحبت بشه که خب این با یک جستجوی خیلی ساده در اینترنت یا جستجوی منابع علمی به یه ترکیب مناسب الکترولیتی که هم مایعات بدن رو موقع تمرین حفظ بکنه و هم املاح بدن و هم قند خون رو حفظ بکنه که کمک بکنه به حفظ کیفیت تمرین بشه بهش دستیابی پیدا کنه.
بله، حتی به عنوان این صحبتی که مطرح میشه مدت زمان تمرین در این که آب استفاده بکنی یا به اصطلاح سرومی استفاده بکنی، اینها همه مؤثر هستش که چه میزان. برخی از مواقع میبینیم به غلط بعضی ها عادت کردن که مربیان توصیه میکنن آب بخورید آب بخورید آب بخورید، و همون توصیه نابجا نامناسب ممکنه ورزشکار رو دچار اختلال بکنه. اما به عنوان یکی از سوالاتی که همیشه مطرح میشه در این حوزه و ممکنه توی این صحبت هم گنجونده بشه، آیا افرادی که حالا ورزش‌های هوازی انجام میدن نسبت به افرادی که ورزش قدرتی انجام میدن تفاوتی در متابولیسم اونها وجود داره؟ ما میتونیم بگیم افرادی که مثلا ورزش قدرتی انجام میدن متابولیسم اونها بهتر هست نسبت به افرادی که مثلا ورزش هوازی انجام میدن؟
خانم دکتر، این بحث خیلی طولانیه که در کوتاه مدت و زمان محدود نمیشه بهش جواب داد، اما من کلیتش رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، اون چیزی که توافق بین تحقیقات و اندیشمندان حوزه علوم ورزشی هست اینه که در تمرینات هوازی طبیعتا متابولیسم هنگام تمرین بالاتر از یک تمرین مقاومتی با شدت و مشابه هست، اما تفاوت اساسی در اینه که تمرین هوازی معمولا با اتمامش یا با دقایقی بعد از اتمامش متابولیسم برمیگرده به حالت استراحت.
بله.
در حالی که در تمرینات مقاومتی هنگام تمرین متابولیسم به اندازه تمرین هوازی معمولا بالا نمی‌رود، اما بعد از تمرین افزایش سطح متابولیسم بیشتر از تمرینات هوازی هست.
یعنی
بدن در مدت بیشتری شروع می‌کنه به سوخت و ساز خودش.
بله.
به خاطر همینه که شما تمرین هوازی رو روزانه می‌توانید انجام بدهید یا حتی دو بار در روز میتونید انجام بدید، ولی در مورد تمرین مقاومتی چنین توصیه‌ای قابل قبول نیست. تمرین مقاومتی معمولا به صورت یک روز در میون، سه روز در هفته، یا اگه به صورت هر روز هم بخواد انجام بشه باید با گروه‌های عضلانی متفاوت انجام بشود، چون عضلات نیاز به ریکاوری و استراحت بیشتری دارن نسبت به سیستم قلبی تنفسی که در تمرینات هوازی به کارگیری میشن.
درست.
از منظر سلامتی خب جمیع تحقیقات بر این اتفاق نظر دارن و دستورالعمل‌های بین‌المللی سلامتی که بنابراین ترکیب از تمرینات هوازی و مقاومتی برای حفظ سلامتی بهترین نوع تمرین میتوانند باشند برای افراد عادی و عمومی جامعه.
مهم.
که متابولیسم هم در حین تمرین توسط بخش هوازی و هم بعد از تمرین در اثر تمرین مقاومتی افزایش پیدا بکنه و این باعث بشه که بدن ما به سمت همون هدف اساسی که ما از ورزش انتظار داریم، سلامت، پیش بره.
بله. و اما در این قسمت سوال یکی از شنونده‌های عزیز و خدمتتون مطرح میکنم و پاسخ این شنونده را از زبان شما میشنویم. سلام کردن خدمت شما و عوامل برنامه. عنوان کردن من سارا هستم از تهران. حدود 4 ماهه که ترکیبی از کراسفیت و پیلاتس رو کار میکنم. هفته ای 5 جلسه تمرین دارم، اما احساس میکنم به جای چربی سوزی بدنم بیشتر پف کرده و متابولیسمم کند شد. تغذیه‌ام رو هم خیلی کم کردم. ممکنه ورزشم باعث اختلال تو متابولیسمم شده باشه؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم سارا. ببینید خب سوال خیلی کلیه و خیلی از اطلاعاتی رو که ما لازم داریم در این سوال مطرح نشد، اما به طور کلی اون چیزی که میتونیم عنوان بکنیم اینه که خب باید ببینیم آیا وضعیت هورمونی ایشون، وضعیت چکاپ ایشون، آنزیم‌های ایشون در حد طبیعی و در محدوده نرمال هست یا نه. بنابراین این توصیه کلی به همه افراده که قبل از شروع تمرین یا با شرایطی که ایشون عنوان کرده وقتی مواجه میشن یه آزمایش چکاپ ساده‌ای که هزینه زیادی هم نداره مشخص میکنه که آیا ما از وضعیت هورمونی و متابولیسمی پایه‌ای سالمی برخوردار هستیم یا نه. به فرض اینکه این قضیه اگه برقرار نبود که خب از حوزه تخصص ما خارج میشه، از پزشک مراجعه بشه که اون بحث درمان توسط درمان‌های دارویی یا غیر دارویی پیگیری بشه. اما فرض بکنیم که نه، در این شاخص‌های چکاپ وضعیت غیر نرمالی وجود نداره، بنابراین میرسیم به این وضعیت که میریم شروع کنیم به بحث بررسی این که آیا اصول تمرین رعایت میشود یا نمیشود، آیا شدت تمرین رعایت میشه.
الان مثلا آقای دکتر میون صحبتتون، کراسفیت یه ورزش پر شدت هستش و پیلاتس یه ورزش به نسبت ملایم تر هستش. بله. این دوتا ترکیبش
بله. بله. هدف این دوتا تمرین فهمه، ولی اشکالی نداره ما اینها رو با هم لزوما انجام بدیم، یعنی به لحاظ علم تمرینی اختلال اینا در هم ایجاد نمی کنن و معنی وجود نداره.
درست.
و اگه ایشون توانایی انجام این دوتا تمرین رو همزمان داره، من در این زمینه احساس نمیشه. اما خیلی از افراد همون اصول اولیه تمرین رو معمولا رعایت نمی‌کنن. حالا ایشون به تغذیه به خوبی اشاره کرد، اگه تغذیهشون رعایت می‌کنن بعد میمونه رعایت اصول تمرین. آیا اصول تمرین طبق دستور عملی که ما داریم آیا رعایت میشه؟ آیا شدت و اندازه کافی رعایت می‌کنن؟
درست.
آیا مدت تمرینشون رعایت میشه؟ آیا اون فرمایش دقیقی که شما اشاره کردید آیا واقعا داره استراحت به اندازه کافی می‌کنن؟ آیا وضعیت خوابشون خوب هست غیر از وضعیت استراحت؟ اینها مواردی که باید بررسی بشه. و اگر ایشون از استراحت کافی برخورداره، اگر ایشون زیر نظر یه متخصص تحصیل کرده و با دانش داره تمرین میکنه، اگه تمرینشو اگه تغذیهشو رعایت میکنه، طبیعتاً ایشون باید اون نتیجه کافی رو بگیره. مضافاً بر این که من اینجا خوب شد این سوال سرکار خانم سارا مطرح کردن، خیلی وقتا ما با این مواجهیم که ارزیابی‌های دقیقی نیستن.
دقیقاً.
ببینید مثلا فرض میره سراغ دستگاه ترکیب بدنی بادی کامپوزیشن آنالایزر هایی که اینا کالیبره نیستن، یا میره مثلا در خونه یه روشی اندازه‌گیری میکنه یا در یک باشگاه یا در یک کلینیک قبل از تمرین، بعد در مرحله بعدی میره با یه دستگاه دیگه یا حتی با اون دستگاهی که کالیبره نیست کالیبراسیونش به هم خورده دوباره میره اون دستگاه و بعدا یه عدد متفاوتی رو میده. خیلی وقتا خانم دکتر ما این مشکل رو در عمل میبینیم. بله. احساس فرد به اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده امکانی نداره، یعنی ارزیابی دقیقی نیست. باید از این هم مطمئن بشیم که آیا این ادعایی که ایشون میفهمه این ادعا هم وجود دارد روی کاغذ یا نه، یا ارزیابی به صورت دقیق انجام شده یا این صرفا یک احساس انتزاعی و ذهنی هست.
دقیقاً مورد خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر، که واقعا ارزیابی هایی که انجام میشه از طریق چه افرادی که تجربه کافی ندارن در این قضیه، چه دستگاه هایی که این ارزیابی ها رو انجام میدن، ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه و حتی به غلط افراد رو از مسیر خارج بکنه. خیلی ممنونم از اینکه همراه من بودید در این برنامه. اگر مورد خاصی نیست شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم تشکر میکنم از جناب علی که بنده رو دعوت کردید این مصاحبه. امیدوارم مطالبی که گفته شد مفید فایده قرار بگیره برای جناب علی، شنوندگانتون، عموم مردم ایران. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. ورزشکار باشید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
علم و ورزش
به پایان برنامه دیگر از دنیای علوم ورزشی، علم و ورزش رسیدیم. از اینکه در این دقایق رادیو ورزش رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. من به همراه عوامل خوب این برنامه، تهیه کننده آقای نوید جولایی، صدا بردار آقای نجفی و هماهنگ خانم مهناز حسنزاده، آرزومند اوقات خوشی برای شما هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت